آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شخصیت های مختلف به بیانیه موسوی واکنش نشان دادند. دادگاه 7 نفر از متهمان پرونده معترضان هفته ی آینده برگزار می شود. و احمد جنتی خواستار شدت عمل با معترضان وقایع اخیر شد. نیوشا بغراتی هستم، صبح بخیر. بامداد شنبه رو به ما گوش میکنید، هفت تهران، 4:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی، که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله بامدادی رو. بامداد 12 دی ماه 88، 2 ژانویه 2010. از پراگ سفیدپوش سلام میکنم به شما و متشکرم که اول هفتتون رو با صدای ما شروع میکنید. همراه شما هستم در مجله این بامداد سرد زمستونی، مثل همیشه به مدت 30 دقیقه با خبر و فراسوی اون باشید با من. در ابتدا دعوت میکنم همراه بشیم با شاهین بشیری و آخرین خبرها رو بشنویم. برمیگردم با فهرست مطالب روز. شاهین، صبح تو هم خوش.
صبح بخیر. بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی درباره ارائه راهکارهایی برای خروج از بحران پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران با واکنش‌های اولیه متفاوتی روبرو شده است. در حالی که محسن رضایی از این بیانیه به عنوان عقب نشینی میرحسین موسوی از انکار دولت آقای احمدی نژاد یاد کرده است، احمد خاتمی، روحانی تندرو طرفدار دولت و امام جمعه موقت تهران، میگوید این بیانیه تکرار اظهارات گذشته است. احمد خاتمی میرحسین موسوی را متهم کرده است که بسترسازی لازم را برای شعارهای ساختارشکنی چون مرگ بر اصل ولایت فقیه فراهم کرده است. محسن رضایی با اشاره به بیانیه میرحسین موسوی میگوید پیشنهاد سازنده ایشان به اینکه مجلس و قوه قضاییه به وظایف قانونی خود در قبال پاسخگو بودن دولت عمل کنند هرچند دیر هنگام بود، ولی میتواند سرآغاز یک حرکت وحدت بخش در جبهه معترضین با دیگران باشد. میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه خود با اشاره به حوادث روز عاشورا راه حل‌هایی برای خروج از مشکل بزرگی به وجود آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرده است. بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران، 7 نفر در هفته آینده به اتهام حتاکی به آرمانه انقلاب اسلامی در دادگاه انقلاب محاکمه می شوند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز جمعه با انتشار اطلاعی در این باره اعلام کرده است محاکمه متهمان پرونده های حتاکان به آرمان های انقلاب اسلامی روزهای یک شنبه تا سه شنبه هفته پیش رو در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار می شود. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه تهران ضمن آنکه از مسئولان اجرایی و نیروی انتظامی خواست که به اغتشاشگرایان امان ندهند، سکوت هر فرد و مقامی را در ایران محکوم کرد. روز جمعه بخش عمده‌ای از سخنان احمد جنتی به روز عاشورای گذشته اختصاص داشت، عاشورایی که در آن صدها هزار نفر از هواداران جنبش سبز به رغم هشدارهای گسترده به خیابان‌ها ریخته و به ویژه علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی شعار سر دادند. احمد جنتی تجمع عاشوراییان هوادار حکومت را که در روز چهارشنبه در تهران برگزار شد در حدود 3 میلیون نفر دانست. وی با اشاره به این تجمع خطاب به مخالفان گفت: مردم ما به قانون و سیاست‌های رهبری پایبند هستند و اگر اینطور نبود شما را زنده نمی‌گذاشتند. و خبر آخر این که تهران روز پنجشنبه اتهام وارد شده از سوی روزنامه بریتانیایی گاردین مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در ربودن یک شهروند بریتانیایی در عراق در سال 2007 را رد کرد. رامین مهبان پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، درباره ادعای روزنامه گاردین گفت این ادعاها صحت ندارد و ناشی از ناراحتی انگلیسی‌ها از واکنش ملت ایران در راهپیمایی میلیونی است که در این راهپیمایی دخالت انگلیس در امور ایران را محکوم کردند.
شاهین بشیری، متشکرم. آخرین خبرها بود. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. ادامه تنش، بازداشت ده ها فعال سیاسی و مدنی در تهران و دیگر شهرها.
ظاهراً جز این راه رای دیگری و بلد نیستن. این نسخه هست که آقای سعید امامی سالها پیش برای
تا پای شهادت ایستادم، بیانیه میرحسین موسوی، 5 راه حل و نگاهی نزدیکتر.
با یک مغز سرد و قلب گرم آقای موسوی با وضعیت
نام ایرانی ها در فهرست سیاه اینترپل، مصاحبه با یکی از افراد تحت تعقیب.
ما بیش از 15 سال قبل از اون حزبی که با هم بودیم و علیه جمهوری اسلامی دعوت کردیم.
اینها و بیشتر ادامه تور سلامی علیکم، فیلم دو زبانه ایرانی آلمانی روی پرده‌های نقره‌ای اتریش روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. تنش از خیابان‌ها طی روزهای اخیر به خانه فعالان مدنی و سیاسی و از اونجا به زندان منتقل میشه. در چند روز اخیر ده‌ها فعال حوزه‌های مختلف در پی عاشورای خونین تهران و برخی دیگر شهرها بازداشت و به پشت میله‌ها منتقل شدند. در حالی که یک سایت خبری حامی جنبش سبز در ایران از بازداشت علی حکمت، نعمت احمدی و محمد رضا زهدی در روز جمعه خبر داده، گزارش‌های دیگر از بازداشت گسترده دانشجویان معترض در مشهد حکایت داره. از طرف دیگه تعدادی از فعالان حقوق زنان و فعالان دانشجویی و مدنی زن هم در روزهای اخیر بازداشت شدند. دادسرای عمومی انقلاب اعلام کرده که دادگاه 7 نفر از متهمین به اونچه که حتاکی به آرمان‌های انقلاب نامیده شده در روزهای آینده برگزار خواهد شد. در اول این مجله بامدادی بیشتر بشنویم از مانیا منصور.
به نوشته سایت اینترنتی جرس، ماموران امنیتی صبح روز جمعه با مراجعه به مزرعه علی حکمت در نزدیکی ساوه، او را به همراه نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری، محمد رضا زهدی، سردبیر روزنامه توقیف شده آریا و مهسا حکمت، خبرنگار روزنامه اعتماد، بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، ماموران ابتدا تنها قصد بازداشت آقای حکمت، سردبیر روزنامه توقیف شده خرداد و از فعالان مطبوعاتی را داشتند، اما پس از هماهنگی با مرکز سایر افراد را نیز بازداشت کرده و با خود بردند. این در حالی است که گزارش‌هایی در خصوص آزادی نعمت احمدی ساعتی پس از بازداشت منتشر شده است. دور تازه بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران از بعد از ظهر روز عاشورا آغاز شده و تاکنون شخصیت‌هایی مانند علیرضا بهشتی، مشاور ارشد میرحسین موسوی، ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی، ماشاءالله شمس‌الواعظین روزنامه نگار و سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات، مرتضی کاظمیان روزنامه نگار و عضو انجمن دفاع از مطبوعات ایران، عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و از مؤسسان انجمن دفاع از حقوق زندانیان و مشاور مهدی کروبی در زمان انتخابات و نیز قربان بهزادیان نژاد، رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بازداشت شدند. همچنین به گفته مقامات قضایی ایران، در جریان تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات در روز عاشورا 500 نفر از تظاهرکنندگان نیز دستگیر شدند. از سوی دیگر سایت اینترنتی جرس گزارش شده که روز پنجشنبه حدود 200 تن از دانشجویان معترض دانشگاه آزاد مشهد در جریان حمله نیروهای گارد ویژه و لباس شخصی‌ها بازداشت شدند. به نوشته سایت جرس، صدر میردامادی از بستگان نزدیک آیت الله خامنه ای و همه اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه آزاد مشهد در میانه بازداشت شدگان هستند. این در حالی است که طی روزهای گذشته و بعد از حوادث خونبار روز عاشورا ششم دی ماه، تعدادی از فعالان حقوق زنان و نیز خبرنگاران و فعالان دانشجویی زن نیز بازداشت شدند. از جمله منصور شجاعی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا، بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران، نسرین وزیری خبرنگار خبرگزاری های چون ایلنا و ایسنا، نیلوفر هاشمی آذر دانشجوی رشته معماری دانشگاه تهران به همراه مادرش و همچنین دو تن از اعضای مادران صلح به نام‌های مهین فهیمی و زهر تنکابونی دستگیر شدند. در پی بازداشت‌های گسترده روزهای اخیر، همچنین نوشین عبادی، خواهر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، بهار هدایت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و مریم ضیا از فعالان حقوق زنان و کودکان نیز بازداشت شدند. از سوی دیگر بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران، 7 نفر در هفته آینده به اتهام آنچه که حتاکی به آرمان‌های انقلاب اسلامی نامیده شده در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند. به دنبال رویدادهای خونین روز عاشورا، یک سایت خبری حامی دولت محمود احمدی نژاد نیز از اعدام عده‌ای از حتاکان در روزهای آینده خبر داده بود.
موج گسترده برخورد با جنبش سبز فعالان مدنی پشت میله‌ها. مانیا منصور بود. شما شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید از پراگ. برخی از ناظران اجتماعی اعتقاد دارند که این بازداشت‌ها انگیزه ای جز هراس حکومت جمهوری اسلامی نداره، هراس از یک اتفاق که میتونه تا پای سقوط حکومت پیش بره. اما همه اینها به هر حال تنها در حد احتمال و تنها در حد گمانه‌زنی باقی میمونه. یمان زنی یک تحلیلگر سیاسی رو دعوت میکنم بشنویم، محمد تحوری، روزنامه‌نگار در آمریکا.
این اتفاقی که الان داره رخ میده اتفاق جدیدی در ایران نیست. متاسفانه آقای خامنه‌ای و دستگاه امنیتی تحت امر ایشون ظاهرا جز این راه رای دیگری بلد نیستن. این نسخه‌ای هست که آقای سعید امامی سالها پیش برای آقای خامنه‌ای پیچیده بود، به این معنی که اگر ما بتونیم لیست یا تهیه بکنیم از روشنفکرها، دیگراندیشها، فعالین جامعه مدنی و فعالین سیاسی و اونها رو دستگیر بکنیم و سرکوب بکنیم، در واقع سیستم و نظام با مشکل دیگری روبرو نخواهد بود. همین پروژه رو در همون دورها آقای سعید امامی با حذف فیزیکی تعدادی از دیگراندیشان استاد شد زدن، یه مقداری از در واقع آدم‌هایی که فکر می‌کردن اینها مخل نظم و امید در جامعه هستند اونها رو حذف فیزیکی کامل کردن. منتها در ادامه این پروژه اون زمان هم موفق نشدن که فعالین سیاسی و فعالین جامعه مدنی رو حذف بکنن. اینها همون پروژه رو دوباره به همون شکل دارن میبرن. ما دو سه روز پیش هم خبری داشتیم مبنی بر این که دولت ایران فهرستی تهیه کرده از آدمای سیاسی که با دستگیری اونها فکر میکنه که در واقع میتونه به نارامی ها و به اعتراضات مردمی پایان بده. اینا فکر میکنن که با دستگیری فعالین سیاسی میتونن به اعتراضات عمومی پایان بدن، در حالی که من فکر میکنم که این یک پروژه شکست خورده است. اگر شما خاطرتون باشه باز دوباره به روزهای بعد از انتخابات ببینیم، بلا فاصله از روز انتخابات اینا دستگیری ها رو شروع کردن، در حالی که اینها در زندان بودن، این راهنمایی‌ها شکل گرفت. بنابراین تجربه نشون داده که اینها نقشی در اعتراضات خیابانی و تجمعات مردمی نداشتن و این حرکتی که الان شروع شده مبتنی بر اعتراضات مردم به اون چیزی هست که در واقع در 30 سال گذشته اتفاق افتاد. مردم ناراضی هستن از این موضوع.
محمد تحوری بود در آمریکا. تحلیل درباره بازداشت‌های گسترده در تهران و سایر شهرها برید به radiofarda.com وبسایت اینترنتی ما. در اونجا میتونید بخونید از جمله علی حکمت و محمد رضا زهدی بازداشت شدند و همچنین دادستانی تهران دو نقطه دادگاه 7 نفر از متهمان پرونده حتاکان از یک شنبه آغاز می شود. radiofarda.com رو فراموش نکنید. اگر مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ اینترنت در ایران، تایپ کنید به جای radiofarda.com میززرد.com. میززرد.com آخرین فیلتر شکن رادیو فردا است که میتونید از طریقش هم به سایت رادیو فردا دسترسی پیدا بکنید با دور زدن فیلترینگ و هم برید به فیسبوک و بتونید اونجا صفحه رادیو فردا رو ببینید. تا پای شهادت ایستادم. میرحسین موسوی، یکی از سران جناح مخالف دولت، در بیانیه‌ای از برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای حکومت با اونچه تظاهرات خودجوش مردم در روزهای عاشورا خوند انتقاد کرد. آقای موسوی در پاسخ به انتقادهای هواداران رهبر جمهوری اسلامی ایران که او و مهدی کروبی دیگر سران اصلاحات رو متهم به فتنه‌جویی کردند، گفت که اگر شعارها و حرکتها جاهایی به سمت افراط غیر قابل قبول کشانده بشه، ناشی از به زیر انداختن افراد بیگناه از روی پلها و بلندیها، تیراندازیها و آدم زیر کردنها و ترورهاست. میرحسین موسوی در 5 راه حل پیشنهادی برای بحران کنونی در ایران، از جمله بر تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی و احیای حیثیت و آبروی اونها، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و همینطور به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی تاکید کرده. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره مواضع میرحسین موسوی در تازه‌ترین بیانیه‌اش به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ داده.
مهمترین مسئله ای که در این فضای خشونت زده و نگران و پردلهره کنونی آقای موسوی نسبت بهش واکنش نشون داده، عدم دلهره، متانت و تدبیر و خونسردی در برابر این حوادث هست. مهمترین چیزی که من رو تحت تاثیر قرار داد، دیدم که با یک مغز سرد و قلب گرم آقای موسوی با وضعیت بسیار پیچیده و بغرنج کنونی مواجه شده. تمام اون ماجراهایی که در روز عاشورا و بعد از عاشورا و در تظاهرات روز چهارشنبه حکومتیان، دولتیان خواستن به وجود بیارن که نوعی روب، عقب نشینی و تسلیم رو تولید بکنند و در کلام رئیس مجلس ما دیدیم این تغییر در لحن و موضع رو. آقای موسوی با اینکه زیر سخت‌ترین فشارها هست خودش رو نباخته، محکم بر ارزش‌هاش ایستاده و همون حرفایی رو میزنه که در عادی‌ترین شرایط و در اوج موفقیتش در روزهای قبل از انتخابات میزد. این واقعا قابل ستایشه.
امیر حسین موسوی در بیانیه خودش اشاره میکنه که تا زمانی که وجود یک بحران جدی در کشور به رسمیت شناخته نشه، راهی برای خروج از مشکلات و مسائل پیدا نخواهد شد. در شرایطی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، حتی خود رهبر جمهوری اسلامی ایران، وجود بحران در کشور رو رد میکنند و اون رو نسبت به گروهی فتنه‌گر میدن و دست خارجی رو دخیل میدونن در تظاهرات معترضین، شما فکر میکنید که وضعیت با خشونتی که داره اعمال میشه در قبال معترضان به چه سمت و سوی پیش میره؟
حکومت در وقایع بعد از عاشورا، از روز عاشورا به بعد، تمام عزم خودش رو و تمام امکانات خودش رو بسیج کرده برای اینکه جامعه رو قطبی بکنه و با یورش و ایجاد رعب در دل معترضین فکر کنه که میتونه از این بحران بیرون بیاد. ولی با توجه به میلیون ها مردمی که به خیابان ها آمدن، حالتی که در دانشگاه ها وجود داره، حالتی که در تولید و اقتصاد کشور وجود داره و تمام این مورد اشاره بیانیه آقای موسوی هست، اگر هم موفق بشن که برای چند روزی، چند هفته‌ای سکوت رو بر این جامعه گرد مرگ بپاشند، آدم بیشتر بکشند برای اینکه رعب ایجاد بکنند، ولی به مجرد اینکه فکر کنند که اوضاع به حال عادی برگشته و ساکت شده، مجدداً همین اعتراضات وجود خواهد داشت.
شنونده صدای فرخ نگهدار بودید و تحلیلش در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا. در رادیو فردا دات کام میتونید از جمله بخونید: کارنامه خشونت جمهوری اسلامی 22 خرداد تا 6 دی 88، تحلیلی از جامعه شناس مجید محمدی. و در اینجا دعوت میکنم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. درباره وقایع اخیر ایران برمیگردم با شماره های تماس.
آقای خامنه‌ای شاک حکومت اسلامی و دینی نداشت و ادعایی هم در این مورد نداشت، با مردم اینطور برخورد نمی کرد. ولی شما با حکومت اسلامی و دینی در روز عاشورا، ماه محرم الحرام، مردم را به بدترین وضع به خاک خون می کشید. واقعا روی همه را سفید کردید.
به آقای خامنه‌ای عزیز بگین اگر این راه ادامه بدن صدام آخر کارشه.
قسم میخورم به خون شهیدان راه آزادی که تا زمانی عاملین و عاملین این فجایع به پای میز محاکمه کشیده نشوند از پای نمی‌نشینم. با تشکر از گلستان تماس میگیرم.
به اینها داخل خیابان میآیند بگویید فریب شیطانهای کشورهای بیگانه نخورید. این انقلاب با خون هزاران شهید به دست آمده است و تا انقلاب مهدی پایدار است. قاسمی از جم.
شما هم بگید به رادیو فردا که چه فکر میکنید. 00420221124113 شماره تلفن تماس ماست. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، میهمان مجله بامدادی. آغاز هفته در ادامه از جمله خواهید شنید مصاحبه با یکی از ایرانی هایی که نامش در فهرست سیاه اینترپل قرار گرفته. اما پیش از اون و پیش از این که در این اول هفته به اولین باجه روزنامه فروشی برسید، نگاهی به مطبوعات.
روزنامه اعتماد از بازداشت چند فعال سیاسی، وکیل و روزنامه نگار خبر داده و نوشته بازداشت فعالان سیاسی و مطبوعاتی در دو روز گذشته نیز تداوم داشت. روزنامه تهران با انتشار تهدید معاون اول قوه قضاییه علیه معترضان بازداشت شده در روز عاشورا به نقل از وی نوشته با اغتشاشگران روز عاشورا با عنوان محاربه برخورد خواهیم کرد. او به دلیل نافرمانی معترضان از رهبر جمهوری اسلامی و آنچه حمله به عزاداران در روز عاشورا نامیده گفته هیچ تردیدی نیست که فقه و قانون مجازات اسلامی این اقدامات را که موجب سلب امنیت و آرامش مردم می شود مصداق محاربه می داند و ما با این عنوان با آنها برخورد خواهیم کرد. روزنامه آفتاب یزد به نقل از حبیب الله عسکرولادی از اعضای ارشد حزب مؤتلفه اسلامی نوشته قاتلان خواهرزاده موسوی همان حمله کنندگان به شب عاشورا به سخنرانی محمد خاتمی در حسینیه جماران هستند. به نوشته این روزنامه حبیب الله عسکرولادی که سالخورده ترین و پرسابقه ترین فعال سیاسی در جناح اصولگرا تلقی می شود، در اظهار نظری که عصبانیت بعضی وابستگان و حامیان دولت را به دنبال داشت، از یک سو با شعارهای تند علیه سران جبهه معترضان مخالفت کرد و از سوی دیگر به اظهار نظر صریح در خصوص عاملان قتل خواهرزاده میرحسین موسوی پرداخت که روز عاشورا با شلیک گلوله به قتل رسید. وی همچنین تاکید کرده که شعار امروز باید بر علیه اغتشاشگران باشد و حتی در مورد آزردگان انتخابات هم نباید خشونت نشان دهیم. روزنامه خراسان خبر داده که درگیری میان نیروی انتظامی و آنچه این روزنامه اشرار مسلح نامیده در استان خراسان جنوبی 7 کشته بر جا گذاشته است. این روزنامه با تایید خبر کشته شدن 7 تن از ماموران نیروی انتظامی در درگیری با قاچاقچیان و اشرار مسلح نوشته ماموران نیروی انتظامی خراسان جنوبی نیز در این درگیری مسلحانه تعدادی از قاچاقچیان و اشرار مسلح را کشتند و 2 تن مواد مخدر از آنها کشف و ضبط کردند.
شاهین بشیری بود و نگاهی به سرخط مهمترین مطالبی که در مطبوعات صبح پایتخت جای گرفته. به تازگی کمپینی در اعتراض به پلیس بین الملل اینترپل شکل گرفته به خاطر اینکه فاش شده که نام 12 ایرانی کردتبار که همگی از اعضای حزب حکمتیست هستند در لیست افراد تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار گرفته. اعتراض این گروه و حامیان آنها توجه خبرگزاری اسوسییتد پرس و بسیاری از سایت‌های خبری رو به خودش معطوف کرده. از رادیو فردا همکارم الهی روانشاد گفتگویی داره با مظفر محمدی از افراد تحت تعقیب اینترپل که اسمش در این فهرست بین‌المللی اومده.
چرا اسم من تو این لیست است؟ برای خود من سوال دیگه، برای همه ما این 12 نفر شوک بود. این اولین باری هست که اتفاقی میفته و منتها بعدن که ما وارد بحث مذاکره شدیم و تحقیقات و وکیل و تماس با اینترپل اینا، بعدا معلوم روشن شد که یه قرارداد بین‌المللی است بین پلیس بین‌المللی همکاری پلیس بین‌المللی با جمهوری اسلامی.
شما در احزاب مسلح کردستان فعال بودید؟
ما بیش از 15 سال قبل از اون حزبی که با هم بودیم و علیه جمهوری اسلامی در واقع یه جنبش مقاومت بود در دفاع از مردم کردستان در مقابل حمله رژیم به کردستان شرکت داشتیم، ولی از 15 سال قبل به بعد دیگه ما جدا شدیم و اکثرا تو اروپا زندگی کردیم و منتها مشغول فعالیت سیاسی و سازماندهی و تبلیغاتی نبودیم دیگه. موازی مسلحان دستور ما نبوده هیچ وقت. این مدت
چگونه جرمی برای شما اعلام شده در این درخواستی که از اینترپل پلیس بین‌الملل برای
ما رو به عنوان تروریست و تعدادی رو به عنوان سازمانده جرم سازمان یافته؟ نمیدونم میتونه سطح معنی داشته باشه، معنیش چیه. برای جمهوری اسلامی اگه بخوای مردم رو سازمان بدی تبلیغ کنی، آزادی بخوای، برابری بخوای، از حق زن دفاع کنی، از حق کودک دفاع کنی، از اونها جرمه. نظر ما معنیش اینه، از اونها معنیش چیه دیگه خودشون باید بگن.
شما ساکن کشور سوئد هستید. سوئد
بله.
در قبال این چگونه واکنشی نشون داده؟
ظاهرا دولت سوئد میگه که ما از شما حفاظت میکنیم و تو سوئد مشکلی نداریم، منتها اگه بخواید از کشور خارج شید یا هر کشوری برای خودش قوانین خودش رو داره ما نمیتونیم تضمین کنیم.
آقای محمدی چگونه اقداماتی انجام دادید؟ وکیل اختیار کردید و وکیل چه راه حلی پیش پای شما گذاشته؟
هنوز به اون مرحله نرسیدیم، منتها با وکیل تماس گرفتیم، اونم دارن تحقیق میکنن که اصلا قضیه چیه و راه حل چیه. منتها بیشتر برای ما جنبه سیاسی قضیه است، اونم اینه که ما از احزاب اپوزیسیون، از انسانهای شرافتمند تو خارج کشور، خارجی و ایرانی، هر کسی خواستیم و تقاضا کردیم که به این کمپین بپیوندن و محکوم کنن و بخوان این لیست بردارن از لیست اینترپل.
چرا شما به قرار گرفتن در لیست اینترپل پلیس بین الملل به وسیله جمهوری اسلامی ایران اعتراض دارید؟
اون اتهامی که به ما زدن خیلی سنگینه، سر نظر جنبه سیاسی برای ما تحقیرآمیزه و این اپوزیسیون مرعوب میکنه تو خارج کشور و مردم ایران مرعوب میکنه. اساس جمهوری همینه، میخواد فعالیت ما رو محدود کنه. برای ما هم به لحاظ زندگی خود شخصی و هم به لحاظ سیاسی توهین‌آمیز، تحقیرآمیز و شوکاور در واقع.
مظفر محمدی یک ایرانی کرد که از افراد تحت تعقیب اینترپل در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا. اما تور سلامی علیکم، فیلم دو زبانه ایرانی آمریکایی روی پرده‌های نقره‌ای اتریش. این فیلم بعد از نمایش عمومی در 62 سینمای آلمان با آغاز سال نو میلادی بر پرده سینماهای اتریش هم نشست. این فیلم دو زبانه آلمانی فرانسوی ساخته علی صمدی فیلمساز جوان ایرانی هستش و شهرام میریان از رادیو فردا از آلمان گزارشی داره درباره این فیلم.
ببین ساندویچش هم اوور.
من چیزی نگی که ناراحتش کنی.
نه ناراحت نباش، ولی این تو راحت.
فیلم موزیکال، کمدی و دو زبانه سلامی علیکم پس از نمایش در 62 سینمای آلمان می رود تا در دیگر کشورهای آلمانی زبان هم بر پرده بنشیند. این فیلم پس از اتریش در سینماهای سوئیس هم به نمایش در می آید. فیلم آلمانی فارسی سلامی علیکم را علی صمدی کارگردان 37 ساله ایرانی ساخته و به باور تحلیلگران سینمایی آقای صمدی با این فیلم نشان داده است که در ساخت فیلم‌های کمدی هم دست دارد. علی صمدی در حالی که 12 سال داشت، پدر و مادرش برای آنکه به جبهه‌های جنگ ایران و عراق فرستاده نشود، او را از شهر تبریز راهی آلمان کردند. علی صمدی لیسانس خود را در شهر هانوفر گرفت و سپس رشته سینما را هم در دانشگاه شهر کاسل دنبال کرد. فیلم سلامی علیکم دومین اثر سینمایی علی صمدی است که ماجرای عشقی یک جوان ایرانی به نام محسن را تصویر کرده که دلباخته یک قهرمان پرتاب دیسک از شرق آلمان شده. آقای صمدی در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از استقبال تماشاگران آلمانی و ایرانی از فیلم دو زبانه سلامی علیکم میگوید.
فیلم ما تا حالا خیلی استقبال خوبی شده ازش، چون این فیلم موفق بود و تا حالا سینماها هنوز که هنوز فیلم رو برای خودشون رزرو کردن و نگرش داشتن.
ایش بین اگلیش نگه کمان و من زون تو سوخن ببین این خیلی آدم شناس.
نه نقصش حتما عیب داره.
آقای صمدی، این موفقیت فیلم رو شما در چه خلاصه میکنید؟
خب فیلم نه تنها فیلم هنری هستش، یک فیلم کمدی هم هستش. فیلم کمدی تو خالی نیستش، بلکه سعی داره یک پیغامی رو هم به تماشاچی برسونه و این دو جنبه این فیلم شاید حالا فیلم رو موفق کرد و رسانه‌های گروهی در این مورد به این قضیه زیاد توجه داشتن.
ازش مثل زاین The Flash Excellent آشپزی هم بلد نیست.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب سلامی علیکم، فیلم دو زبانه ایرانی آلمانی بر پرده سینمای اتریش و در دقایق پایانی مجله بامدادی مثل هر روز صبح دعوت میکنم همراه بشیم با مفسر ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران امشب در آخرین بازی خود در تورنمنت چهار جانبه قطر با تیم ملی فوتبال کره شمالی روبرو می شود. طبق برنامه این بازی ساعت 18:45 دقیقه به وقت ایران در دوحه آغاز می شود. ایران که در دو مسابقه قبلی خود به ترتیب از قطر و مالی شکست خورده و این شکست ها انتقادات زیادی را به دنبال داشته، تنها تیم بدون امتیاز در میان این چهار تیم است. کره شمالی حریف امشب ایران هر دو تیم قطر و مالی را شکست داده است. فدراسیون فوتبال ایران ارسال تبریک سال نو برای فدراسیون فوتبال اسرائیل را تکذیب و اسرائیل وصول ایمیل تبریک را تایید کرد. محمد منصور عظیم‌زاده اردبیلی مسئول روابط بین‌المللی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفت پیام تبریک سال نو به تمام فدراسیون‌های فوتبال جهان ارسال شده، ولی قبل از ارسال نام اسرائیل را از آن حذف کرده بودیم. از سوی دیگر رادیوی اسرائیل به نقل از فدراسیون فوتبال این کشور وصول پیام شادباش را تایید و اعلام کرد پاسخ این ایمیل تبریک نیز از سوی فدراسیون فوتبال اسرائیل برای فدراسیون فوتبال ایران ارسال گشت. آغاز سال نو میلادی برای روژ فدرر تنیسباز سوئیسی شگون نداشت و بازیکن شماره یک جهان از روبین سودرلینگ سوئدی در مسابقات جایزه بزرگ ابوظبی دیشب شکست خورد. سودرلینگ بازیکن شماره 14 جهان پس از 13 مسابقه برای نخستین بار فدرر را شکست داد و به فینال مسابقات رسید. طرف دیگر بازی فینال مسابقات ابوظبی رافائل نادال اسپانیایی و شماره 2 جهان است که بر هموطن خود داوید فرر پیروز شده. در بندر لانگ بیچ واقع در کالیفرنیا یک جوان آمریکایی رکورد پرش با اتومبیل را شکست. تراویس پاسترانا 26 ساله با اتومبیل خود پرشی انجام داد که طول آن 269 فوت معادل 82 متر اعلام شد. به این ترتیب پاسترانا آمریکایی رکورد پیشین پرش با اتومبیل را در دنیا که 52 متر بود به میزان 30 متر ترقی داد. تراویس پاسترانا قبلا نیز رکورد جهانی پرش با موتورسیکلت را به نام خود به ثبت رسانده بود. و بسکتبال قهرمانی آمریکا که در تعطیلات سال نو هم تعطیل بردار نیست، شب ژانویه دنبال شد و طی آن شیکاگو 98-87 دیترویت را شکست داد و هیوستون 97-94 از سد دالاس گذشت. امروز هم 15 مسابقه در برنامه است، از جمله کلیولند رکورددار 26 پیروزی در فصل جاری به مساف نیوجرسی می رود و لیکرز لس آنجلس که 25 برد در کارنامه دارد با ساکرامنتو روبرو است.
بله، تنش ایمیلی بین تل‌آویو و تهران. نگاه ورزشی حبیب روشنزاده میرسونه ما رو به پایان این مجله خبری بامدادی. متشکرم که اول صبح اول هفتهتون رو با ما با صدای ما آغاز کردید. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که موندید همراه من. همچنان دست به موج گیرندتون نزنید، رادیو فردا با شماست، رأس هر ساعت با خبرها و باقی ساعت و دقایق با موسیقی. روز خوش.
با جهان امروز، رادیو فردا.
منو از یاد بردین، من همون ایرانم، وقتی رفتی گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتین اما بر میگردین، همه دل خوشین همین بود. گفتین و منم نشستم منتظر با چشم بیدار، بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار، پس چی شد وعده دیدار. شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میگفته که من اون روزا چی بودم، خالی از حس حقارت سرفراز بودم و سالا بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار. منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، سجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. از تنم نمونده یه قفس شبیه گربه، پیکر منو پوشونده، از همون روزی که رفتی من یه روز خوش ندیدم، بچه ها با من نبودیم تا ببینین چی کشیدم، تا ببینین چی کشیدم. منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. یاد نبری، میدونم میرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم. منو از یاد نبری، میدونم میرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دارم قد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه ی خوشبختیم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوستت دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوستت دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. اون که میمیره برا دیوونت خود منم، حتی نمیتونم یه لحظه ازت دل بکنم، با تو خوشحالم بی تو زندگی منو نداره، دلم همیشه برای دیدنت بیقراره. آره خیلی دوستت دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوستت دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختیم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوستت دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوستت دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوستت دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوستت دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره.
تازه ها از رادیو فردا. یکی از آلبوم های شهرام ناظری، خواننده پر آوازه موسیقی اصیل ایرانی، به تازگی و پس از 5 سال انتظار در ایران منتشر شد. این آلبوم با نام سفر اسرت 5 سال پیش ساخته شده و 2 سال قبل در خارج از ایران منتشر شده بود، اما برای نخستین بار است که به صورت رسمی در داخل کشور وارد بازار می شود. این آلبوم با اشعاری از مهدی اخوان ثالث، دکتر شفیعی کدکنی و هوشنگ ابتهاج تهیه شده و محتوای آن گذری است بر قسمتی از تاریخ شعر اجتماعی ایران در دهه 30 شمسی و بیان کننده فضای اجتماعی ایران در آن دوره است. آلبوم سفر اسرت دارای 10 قطعه موسیقی است که آهنگسازی تمام قطعات آن توسط فرخزاده لایق انجام شده است. تعدادی از موسیقیدانان مطرح ایرانی نظیر بیژن و ارسلان کامکار، سیامک آقایی و شروین مهاجر از جمله نوازندگان این اثر هستند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نمیشه با تو سر کنم، نمیشه پس تو بگذارم، بیا به داد من برس، من از تو مبتلا ترم. بگو کجا رها شدی، بگو کجا رفتنی، من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست.
Let's go.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
رسیدم دلم رو رها کرد صداش کردم و رقیب و صدا کرد به پاش می نشستم خودش دید که خستم ولی بی وفا باز رها کرد و دستم واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد حالا روزگارم عوض شد دوباره حالا اون خودش فکر برگشت و داره حالا من نشستم به سکان نورم ولی اون به جز من کسی رو نداره میبخشم دوباره گناهی که کرده میبخشم میدونم که دستاش سرده میشم ساعت سر شب رفیق قدیمی بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی بدون زندگی بار دیگردون ترینه زمین خوردی دیدی که دنیا همینه موسیقی
دادش رسیدم، دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد، به پاش می نشستم، خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم. واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم، رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد، حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره. حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره. میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده. میشم سازر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی، بدون زندگی با دیگردون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه.
تازه های جهان دانش.
در آینده تست سرطان می تواند به سرعت و در مطب پزشک صورت گیرد. محققان نوعی حسگر میکروسکوپی اختراع کردند که در بدن به دنبال مولکول های شیمیایی خاص می گردد که تنها در صورت وجود غده سرطانی در خون پیدا می شوند. حسگر جدید بر پایه نانوتکنولوژی قادر است حتی ناچیزترین مقدار مواد شیمیایی را که غده سرطانی تولید می کند بیابد. برخلاف تست های فعلی سرطان که تا چند روز به طول می انجامند، حسگر جدید قادر است در عرض چند ساعت نشان بدهد که آیا بیمار به سرطان مبتلا است یا خیر.
داری دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی مرهم حق حق میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره، برگ ریزونای پاییز کی چشم براد نشسته، از جلو پاد جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا، با خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا. عشقاتو پاک میکنه شبا که قصه داری، دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی مرهمه حقت میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره، برگریزونای پاییز کی چشم را نشسته، از جلو خود جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا، تا خند رو لبات بیاد شب برسه به فردا.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
تو به من برسون